درود مهر خدمت عزیزان همراه، قسمت 237 شاهنشاه هرمزد. قسمت قبل داستان پادشاهی کسرا انوشیروان تقریبا به پایان رسید و دیدیم که شاهنشاه در عهدنامه ای رسما پسر خودش رو به عنوان جانشین معرفی کرد. اما قبل از اینکه دوران پادشاهی نوشین روان این شاهنشاه دادگر ایران زمین به پایان برسه، بریم و ببینیم شاهنشاه در این عهدنامه چه نوشته و این آخرین سخنان شاه قبل از به پادشاهی رسیدن پسرش هرمزد رو با هم بخونیم. بدان ای پسر کین جهان بی وفاست، پر از رنج و تیمار و درد و بلاست. هر آنگه که باشی بدو شادتر، ز رنج زمانه دلازادتر، همه شادمانی بمانی به جای، بباید شدن زین سپنجی سرای. چو اندیشه رفتن آمد فراز، به رخشند روز و شب دیریاز، بجستیم تاج کیی را سری، که بر هر سری باشد او افسری. خردمند شش بود ما را پسر، دل افروز و بخشنده و دادگر. تو را برگزیدیم که مهتر بودی، خردمند و زیبای افسر بودی. به 80 بر بود پای قباد، که در پادشاهی مرا کرد یاد. کنون من رسیدم به 74، تو را کردم اندر جهان شهریار. جز آرام و خوبی نجستم بر این، که باشد روان مرا آفرین. امیدم چنان است که از کردگار، نباشی جز از شاد و بهروزگار. گر ایمن کنی مردمان را بداد، خود ایمن بخسبی و از داد شاد. به پاداش نیکی بیابی بهشت، بزرگان که او تخم نیکی بکشت. نگر تا نباشی به جز بردبار، که تیزی نخوب آید از شهریار. جهاندار و بیدار و فرهنگ جوی، بماند همه ساله با آبروی. به گرد دروغ هیچ گونه مگرد، چو گردی شود بخت را روی زرد. دل و مغز را دور دار از شتاب، خرد با شتاب اندر آید به خواب. به نیکی گرای و به نیکی بکوش، به هر نیک و بد پند دانا نیوش. نباید که گردد به گرد تو بد، که از آن بد تو را بیگمان بد رسد. همه پاک پوش و همه پاک خر، همه پندها یاد گیر از پدر. ز یزدان گشای و به یزدان گرای، چو خواهی که باشد تو را رهنمای. جهان را چون آباد داری بداد، بود گنجت آباد و تخت از تو شاد. چون نیکی نمایند پاداش کن، ممان تا شود رنج نیکی کهن. هنرمند را شاد و نزدیک دار، جهان بر بدندیش تاریک دار. به هر کار با مرد دانا سگال، به رنج تن از پادشاهی منال. چو یابد خردمند نزد تو راه، بماند به تو تخت و گنج و سپاه. هر آن کس که باشد تو را زیر دست، مفرمای در بینوایی نشست. بزرگان و آزادگان را به شهر، ز داد تو باید که یابند بر. ز نیکی فرومایه را دور دار، به بیدادگر مرد مگذار کار. وریدون که دشمن شود دوستدار، تو در شورستان تخم نیکی نکار. همه گوش و دل سوی درویش دار، غم کار او چون غم خیش دار. چو از خیشتن نامور داد داد، جهان گشت از او شاد و او نیز شاد. بر ارزانیان گنج بسته مدار، ببخشای بر مرد پرهیزگار. اگر پند ما را شوی کار بند، همیشه بماند کلاهت بلند. که نیکی دهش نیک خواه تو باد، خرد تخت و دولت کلاه تو باد. مبادت فراموش گفتار من، اگر دور مانی ز دیدار من. سرت سبز باد و دلت شادمان، تنت پاک و دور از بد بدگمان. همیشه خرد پاسبان تو باد، همه نیکی اندر گمان تو باد. چون من بگذرم زین جهان فراخ، برآورد باید برابر دو کاخ. به جایی که از او دور باشد گذر، نپرد بر او کرکس تیز پر. دری دور بر چرخ ایوان بلند، به بالا برآورده چون 10 کمند. نبشته بر او بارگاه مرا، بزرگی و گنج و سپاه مرا. فراوان زهر گونه افکندنی، همان رنگ و بوی و پراگندنی. به کافور تن را توانگر کنید، زمشکم ابرتارک افسر کنید. ز دیبای زربفت پرمایه پنج، بیارید ناکار دیده ز گنج. بپوشید بر ما به رسم کیان، بر آیین پاکان ساسانیان. بسازید همزین نشان تخت آج، بیاویزنید از بر آج تاج. همان هرچه زرین به پیشندر است، اگر تاس و جام است، اگر مجمر است. گلاب و می و زعفران جام هشت، ز مشک و ز کافور و انبر دو تشت. نهاده به دست چپ و دست راست، ز فرمان فزونی نباید نکاست. ز خون کرد باید تهیگاه خشک، بدویندر افکنده کافور و مشک. از آن پس برارید درگاه را، نباید که بیند کسی شاه را. چوز این گونه بود کار آن بارگاه، نیابد بر ما کسی نیز راه. ز فرزند و از دوده ارجمند، کسی کش ز مرگ من آید گزند. بیاساید از بزم و شادی دو ماه، که این باشد آیین پس از مرگ شاه. سزد گر هر آن کو بود پارسا، بگرید بدین نامور پادشاه. ز فرمان هرمزد بر مگذرید، دم خیش بیرای او مشمرید.
بله دوستان، من بهتر دیدم این آخرین سخنان شاه دادگر ایران رو براتون به صورت نظم بخونم تا شما هم لذت ببرید. اگر توضیح کوچکی بخوام در مورد این ابیات بدم، باید بگم که در ابتدای این عهدنامه شاهنشاه پسرش رو نصیحت میکنه و در انتها هم طریقه مراسم تدفین و خاکسپاری خودش رو توضیح میده و حتی اشاره میکنه به این موضوع که بعد از مرگش دو ماه در کشور عزاداری کنند و بعد هم با تأکید بر این نکته مهم که همگان باید بعد از او از هرمزد اطاعت کنند، وصیت نامش رو پایان میده. تمام حاضران در مجلس بعد از شنیدن سخنان شاه اشک از چشمانشون سرازیر میشه و اشک و آه فضای مجلس رو پر میکنه. اما بعد از این مجلس و بعد از این وصیت نامه، شاهنشاه خسرو انوشیروان یک سال دیگه هم زندگی میکنه و بعد از دنیا میره و بدین ترتیب یکی از پر افتخارترین و شکوهمندترین دوران تاریخ ایران زمین به پایان میرسه و دوران پادشاهی فرزند بزرگ انوشیروان هرمزد دوستان آغاز میشه.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا من زنه جانان کجا چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریق عشق بازان مشکل آسان کجا مشکل
داستان پادشاهی هرمزد رو جناب فردوسی باز از زبان یکی دیگر از نویسندگان شاهنامه ابومنصوری برامون تعریف میکنه و میگه روزی از روزها به دیدار جناب ماخ که در شهر هرات زندگی میکرد رفته بودم و از او پرسیدم از دوران پادشاهی هرمزد پسر انوشیروان چه میدانی که او به من اینگونه پاسخ داد. پس این جناب آقای ماخ هم یکی دیگر از نویسندگان شاهنامه ابومنصوری هست که اگر یادتون باشه گفته بودم بهتون که منبع فردوسی بوده برای سرودن شاهنامه و مانند چند قسمت قبل که مثلا یک بار از زبان شاهوی پیر داستان رو آغاز کرد که او هم یکی دیگر از این نویسندگان بوده، این داستان رو هم از زبان ماخ آغاز میکنه. اما بشنوید داستان پادشاهی هرمزد رو. شاهنشاه هرمزد در اولین روزی که به طور رسمی بر تخت پادشاهی ایران زمین تکیه میزنه، مانند همه پادشاهان گذشته مراسم رو با یک سخنرانی آغاز میکنه که خب دیگه احتمالاً همه میدونید که این اولین سخنرانی پادشاهان خیلی از جهاتی مهمه و میشه تشخیص داد که اون شخص چطور پادشاهی. هرمزد هم از سخنرانیش میشه برداشت کرد که شاه عادل و مثل پدرش کاردانیه و هم خب از تمام اون آزمونهایی که انوشیروان قبل از مرگ برای پسرش توسط بوزرج و مهر وزیر طرح کرد سربلند بیرون اومد. پس به قولی امتحان خودش رو پس داد و شاه شد. اما انتهای سخنرانیش یک نکته رو بهش اشاره میکنه که نکته مهمیه و شاید بشه گفت که تمام اتفاقات دوران پادشاهی هرمزد که خیلی هم پرماجرا هست از همین روش و منش هرمزد میاد که از این سخنش در سخنرانیش مشخص میشه. هرمزد میگه اگر کسی در کشور ادعای پادشاهی و بزرگی داشته باشد و بخواهد از فرمان من سرپیچی کند، به شدت با او برخورد خواهم کرد و اون شخص خاطی رو جوری سر جایش می نشانم که درس عبرتی بشود برای همه کسانی که ادعای شاهی و فرمان روایی در سرزمین من را دارند. حالا دوستان، هرمزد اگر این حرف رو آخر سخنرانیش هم نمیزد و کسی جایی شورش و ادعای فرمان روایی میکرد، او حتما باش برخورد میکرد و اینکه یک شاه مقتدر از قلمرو خودش در مقابل متجاوزان و مدعیان دفاع کنه چیز جدیدی نیست. اما اینکه در سخنرانی اولش این نکته گنجانده شده شاید خبر به ما میده از ماجراهای جالب و غیر قابل پیش بینی. اما بزرگان و درباریان هم مانند ما وقتی این صحبت‌های شاه جوان رو میشنوند کمی متعجب میشن و در دل نگران. کمی که از به قدرت رسیدن هرمزد میگذره و به جایگاهی تثبیت شده میرسه، مشخص میشه که این نگرانی درباریان و بزرگان بی علت هم نبوده و هرمزد شاه جوان کم کم نسبت به وزرای وفادار و قدیمی پدرش که هنوز در دربار هستند و به او مشاوره میدهند بدبین میشه و در صدد برمیاد تا به بهانه‌های واهی و گوناگون اونها رو زندانی کنه. اولین گروهی که مورد سوء ظن شاه قرار میگیرند سه تا از وزرای پیر و خردمند و با تجربه انوشیروان هستند به نامهای ایزد گشسب، برزمهر و ماه آذر. اول از همه شاه دستور میده خیلی یک دفعه و علکی و بدون دلیل ایزد گشسب وزیر رو بازداشت کنند و به زندان بیاندازند. مدتی از زندانی شدن ایزد گشسب میگذره که شرایط بد زندان و نبود آب و غذا و البته کدورت سن به پیرمرد بیچاره حسابی فشار میاره و ناخوش و مریضش میکنه. ایزد گشسب که میبینه اگر همین جور بی مراقب و بی پرستار و بی آب و غذا ادامه بده عمرش به پایان میرسه و نمیتونه دیگه تحمل این شرایط سخت رو بکنه، به یکی از دوستان خودش در دربار که میشه جناب موبدان موبد پیغام میفرسته و از او کمک میخواد. موبدان موبد پیغام دوست خودش وزیر و دبیر سابق ایزد گشسب رو که میشنوه بسیار ناراحت میشه و به اون شخص پیام آور میگه برو و به ایزد گشسب بگو نگران نباش، من به زودی کاری برایت انجام میدم. اما موبدان موبد در دل خیلی خوشبین به این وضعیت نیست. از طرفی نگران دوست در بند خودشه و از طرف دیگه میدونه که اگر به دوستش کمکی کنه، حتی آب و غذا به او برسونه، شاه که منتظر بهونه است او را هم به همین علت زندانی میکنه و اوضاع خودش هم به خطر میفته. اما دوستان، موبدان موبد هرچی که با خودش سبک سنگین میکنه باز دلش نمیاد برای دوستش کاری نکنه. پس به آشپزش دستور میده خوراکی آماده کنه و بعد خودش سوار بر اسبش میشه و شخصا میره به سمت زندان. وقتی زندانبان شخص موبدان موبد رو میبینه که برای دیدار با ایزد گشسب آمده، جرأت نمیکنه که او رو از ورود به زندان منع کنه و موبدان موبد به داخل زندان میره و دوست و همراه قدیمی خودش رو در آغوش میگیره. بعد از اینکه خوراکی میخورند و در کنار هم دعایی میخوانند، ایزد گشسب به موبد میگه برو و به شاه نو هرمزد بگو من تمام عمر به پدرت و خاندانت خدمت کردم. حتی خود تو که الان شاه شدی در دستان من بزرگ شدی و من زحمتت رو کشیدم. حال پاسخ تمام محبتهای من این بود که به زندان بیفتم. بدان اگر به این کار ادامه بدهی و من رو در زندان نگهداری، تو را نفرین خواهم کرد و بعد از مرگ هم شکایتت رو نزد پروردگار خواهم بود. دیدار موبدان موبد و ایزد گشسب با همین صحبت‌ها به پایان میرسه و همین که موبد زندان رو ترک میکنه و به خانه باز میگرده، یکی از جاسوسان و کاراگهان هرمزد خبر این دیدار و حتی حرف‌هایی که بین این دو پیرمرد رد و بدل شده بوده رو به شاه میرسونه. شاه درنگ نمیکنه و یکی رو میفرسته تا در زندان ایزد گشسب بیچاره رو خلاص کنند و بعد میره تو فکر این که چطور موبدان موبد رو از بین ببره. پس به سراشپز دربار دستور میده خوراک خوشمزهی بپزه، اما اون خوراک رو به زهر آلوده کنه. فردای اون روز وقتی همه بزرگان و درباریان میان برای دیدار با شاه، بعد از اتمام کارهای روزانه شاه به موبدان موبد میگه امروز نزد ما بمان تا با هم خوراکی بخوریم و از مصاحبت با هم لذت ببریم. موبدان موبد این پیشنهاد ناگهانی شاه رو که میشنوه شستش به قولی خبردار میشه که قرار بلایی به سرش بیاد، اما چاره هم نداره به جز اطاعت از دستور شاهنشاه. به فرمان هرمزد سفره‌ای رنگین و بزرگ پهن میکنند و شاه و موبد از همه خورش ها میخورند تا اینکه شاه دستور میده اون خوراک مغز استخوان مخصوص سراشپز رو بیارن. موبد چشمش که به کاسه خوراک میفته موضوع براش روشن میشه و متوجه میشه که قراره با این خوراک زهرآلود کارش رو بسازن. شاه دست در کاسه میکنه و لقمه ای از خوراک بر میداره و میگیره سمت موبد و میگه دلم میخواد این لقمه رو از دست من بخوری. موبد میگه سرورم من حسابی خوردم و سیر شدم، اگر اجازه بدهید بیش از این چیزی نخورم. شاه میگه اومدی و نسازی جناب موبدان موبد، این لقمه چیز دیگری است. من برای شما لقمه گرفتم. دوست دارم این لقمه رو از دست من نوش جان کنی. موبدان موبد که میدونه از دستور شاه نمیتونه سرپیچی کنه و دیگه این آخرین چیزیه که قراره بخوره، سرنوشت رو میپذیره و خوراک زهرآلود رو در دهان میذاره. بعد هم از شاه خداحافظی میکنه و با حال زار و نزار به خونه میره و دستور میده سری براش پادزهر بیارن. اما دیگه کار از کار گذشته و پادزهرم به موبدان موبد کارگر نمیشه. در این حال که موبد موبدان بزرگترین شخص مذهبی کشور در بستر مرگه، شاهنشاه هرمزد کسی رو میفرسته تا بره و ببینه وضعیت موبد چگونه است و آیا زهر کارگر شده یا نه. موبد وقتی فرستاده شاه رو میبینه در حال مرگ و به سختی به فرستاده میگه برو و به شاه بگو چنان نفرینی تو را خواهم کرد که از این پس یک روز خوش نبینی و بدان ستاره بخت و اقبالت همین الان و با مرگ من برای همیشه غروب کرد. وقتی هرمزد این پاسخ را از فرستاده میشنوه تازه میفهمه که چه کار اشتباهی کرده و از این حرف موبدان موبد مو به تنش سیخ میشه و ترس سراسر وجودش رو فرا میگیره. بر میخیزه تا کاری کنه و شاید بتونه جان موبدان موبد رو نجات بده که خبر میارن موبد در خانه خودش از دنیا رفته. اما دوستان، اگر فکر میکنید مرگ موبدان موبد هرمزد رو به خودش آورده، سخت در اشتباهید. او که دستش به خون بزرگان کشور آلوده شده، دیگه خودش هم نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و نقشه دیگری برای دو پهلوان بزرگ سپاه ایران در سر داره. بزرگی از بزرگان به نام بهرام آذرمهان رو فرا میخونه و بهش میگه اگر میخوای که نزد من جایگاه والایی داشته باشی و تو را از گنج و خواسته و مقام و جایگاه بی نیاز کنم، فردا و در مراسم بار عام وقتی ازت در مورد جناب سیماه برزین پرسیدم، تو باید چیزی از او به من بگویی تا من بهانه‌ای داشته باشم تا سرش را زیر آب کنم. این جناب سیماه برزین هم یکی دیگر از بزرگان و درباریانه که هرمزد بهش سوءظن داره. بهرام آذرمهان هم که چاره جز اطاعت نداره میپذیره. دوستان، فردای اون روز و در مراسم بار عام، همونطور که هرمزد پیشبینی کرده بود، همه بزرگان و درباریان و موبدان و پهلوانان گرده هم میان و در حضور شاه حاضر میشن که شاه رو به بهرام میکنه و میگه نظرت در مورد سیماه برزین چیه پهلوان؟ بهرام آذرمهان که میدونه چه نقشه شومی شاه در سر داره و با این کار میخواد سر سیماه رو زیر آب کنه و از طرف دیگه باز میدونه که سرنوشت خودش هم بهتر از سیماه نیست و نفر بعدی که قراره سرش زیر آب بشه خودشه، از جای برمیخیزه و میگه اگر یک نفر در این مجلس و در میان بزرگان کشور باشه که باید تنبیه و مجازات بشه، همین جناب سیماه برزینه سرورم. سیماه که از تعجب چشمانش گرد شده رو به بهرام میکنه و میگه این چه حرفیه دوست قدیمی؟ من چه کردم که درباره من اینگونه سخن میگویی و مرا سزاوار عذاب و مجازات شاه میدانی؟ بهرام میگه یادت نیست؟ شاه جهان کسرا انوشیروان وقتی همه ما بزرگان کشور رو فرا خوند تا در مورد ولیعهد از ما نظر بپرسه، همه ما با ولیعهد شدن سرورمان هرمزد مخالف بودیم، چون می دانستیم که یک رگ تورانی دارد و از مادری غیر ایرانی زاده شده. تنها کسی که موافق پادشاهی هرمزد بود تو بودی و تو این بلا را به سر ما آوردی. پس این وضعیت اسفباری که امروز داریم نتیجه همان تصمیم و جانبداری تو از شاهنشاه هرمزد است. پس اگر قرار است کسی مجازات بشود، اولی نفر باید تو مجازات بشوی که ما را به این روز انداختی. بله، داستان پیچیده و جالب شد نه؟ بذارین یکم براتون توضیح بدم. یادتونه اوایل داستان انوشیروان و در جریان نبرد چین و هیتال، وقتی انوشیروان برای نبرد با شاه و سپاه چین رفت، شاه چین یا همون خاقان چین برای صلح با ایران پیشنهاد کرد تا دخترش که از همسر با اصل و نسبی هم بود و دختر بغپور چین بود با انوشیروان ازدواج کنه. یعنی دختر خاقان چین که نوه بغپور هم بود و به قولی نسل اندر نسل تورانی و چینی بود شد زن انوشیروان. الان ما متوجه شدیم که هرمزد حاصل اون ازدواجه و یک رگ تورانی داره. نکته دیگری که الان برای ما به زیبایی جناب فردوسی روشن کردیم بود که یادتونه شاهنشاه انوشیروان چه وسواسی برای انتخاب هرمزد به خرج داد؟ الان علتش رو میفهمیم. این نکته مهم که اکثر درباریان با ولیعهدی او چون رگی تورانی داشته مشکل داشتند و مخالف این بودند که هرمزد شاه ایران بشه و حالا علت این خونریزی های هرمزد رو هم متوجه میشیم، چرا که احتمالاً به گوش هرمزد رسیده که چه کسانی مخالف پادشاهیش بودند. پس به فرمان شاه سیماه برزین رو به زندان میندازن و بعد از 3 روز هم در همون زندان به قتل میرسوننش. اما چه بلایی قرار سر بهرام بیاد که این راز رو فاش و علنی کرد؟ ادامه این ماجرا و اتفاقی که قراره برای بهرام آذرمهان بیفته رو هفته بعد براتون تعریف میکنم. در پایان برای دوستانی که دنبال صفحه یوتیوب این پادکست میگردن باید عرض کنم که اگر از اپلیکیشن کست باکس این پادکست رو میشنوید، فقط کافیه به قسمت جزئیات یا دیتیلز پادکست برید تا به راحتی از لینک هایی که اونجا هست به صفحه یوتیوب دسترسی داشته باشید. اگر هم اینستاگرام رو دنبال میکنید، در بخش هایلایت ها و قسمت پیوند ها لینک های مورد نظر وجود داره و به راحتی میتونید صفحه یوتیوب رو از اونجا پیدا کنید و دنبال کنید. این خبر تازه رو هم بهتون بدم که از امروز در اسپاتیفای هم میتونید شاهنامه رو دنبال کنید و بشنوید عزیزان. تا قسمت بعد و ادامه این ماجرای جالب فراموش نکنید. ایران پیشینه‌ای دارد به درازای تاریخ. ایران همیشه بوده و تا همیشه خواهد ماند. پاینده ایران.